بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در بحث خانواده عرض کردیم بعد از تشکیل موضوع تحکیم و تعالی مهمترین موضوعاتی هستند که باید در موردشون حرف زد و باید براشون برنامه ریزی کرد. در موضوع تحکیم محبت و در موضوع تعالی ولایت و تربیت مهمترین محورها رو خواهند داشت. محبت یعنی چی؟ یعنی همین مهرورزی، یعنی همون عشق ورزی. البته سازوکارهایی داره که امروز در موردش بیشتر صحبت میکنیم. تعالی یعنی چی؟ یعنی رابطه ولایی داشتن و زن و مرد. در محبت خیلی مفاهیم پیچیده نیست، مشخصه، ولی در ولایت باید حواسمون باشه. اطاعت مهرورزانه زن میشه خانواده ولایی، سرپرستی مهرورزانه مرد میشه خانواده ولایی. این دوتا اگر بود خانواده ولایی شکل میگیره. اگر نبود هی گفتن آقا ما عاشق همیم، دوتا پرستوی عاشق، یه خانواده عشق عشقی، یا نه این خانواده عقلی، ما با هم بحثای عقلانی بحثای استدلالی اینها میکنیم، اینها دیگه خانواده ولایی نیست. اگرچه که برای شکل گیری خانواده ولایی اینها لازم هست ولی کافی نیست. خب قرار شد یه خورده در مورد محبت بیشتر حرف بزنیم، در مورد راهکارهای فضای مجازی و تأثیر فضای مجازی در این حوزه بیشتر با هم صحبت بکنیم تا ببینیم ما میشه فضای مجازی رو از این حالت غریبه بودن، از این حالت دشمن بودن خارجش کرد یا نه. مطالبی که عرض میکنم احتمالاً یه خورده جدیده براتون و شاید یه خورده دافعه شما رو برانگیزه، ولی لازمه که در موردشون فکر بکنیم، چون ما در مورد عشق و محبت زیاد شنیدیم، خیلی فیلم ها و تصاویر و انواع و اقسام داستان ها و رمان ها در این حوزه نوشته شده، تولید شده و یک کلیشه ای از محبت و عشق رو در ذهن ما ایجاد کرده که الان دیگه برداشت نمیتونیم یک سازوکار درستی ترسیم بکنیم. اولا محبت و عشق در خانواده ها و در نگاه عمومی ما جنسش از جنس شهوانیه، یعنی پدر و مادر عاشق هم نیستن ولی جوونه عاشق یه دختر میشه. آقا چرا اینجوری ما فکر میکنیم؟ مگه هممون قائل نیستیم که عشق یک عمقی داره و زمان میبره تا عشق عشق بشه؟ حداقل برای اثبات عاشق بودن ما نیاز به زمان نداریم؟ خب داریم دیگه. اگر نیاز به زمان داریم، پدر و مادری که 20 سال 10 سال با هم زندگی کردن بیشتر عاشق همن، یا اون نوجوان یا جوانی که در 15 سالگی عاشق یه دختری شده. ولی ما وقتی میخوایم فیلم هم بسازیم، عشق دختر و پسر رو عشق میدونیم، عشق پدر و مادر رو کسل کننده، خسته کننده، بعضی وقتا مسخرش میکنه. برای همینه که ما در داستان‌های قرآنی رابطه یوسف و زلیخا رو رابطه عاشقانه نمی‌دونیم، ولی اینکه زلیخا عاشق یوسف شده باشه، تمام دین و ایمان و زندگیش رو به پای یوسف بخواد بده، نه، اینکه شهوت بود یک زن شوهردار عاشق مرد دیگه‌ای بشه، این عشق اسمش. ولی از اون ور حضرت یعقوب و یوسف عاشق همند، یک عشق واقعی، یک عشق ریشه‌دار، یک عشق زماندار. عشق چیه؟ عشق در رابطه زن و شوهر چندین مرحله داره، لازمه بهش فکر بکنیم. اجازه بدید من از مرحله سوم باهاتون صحبت بکنم، بعد در مورد مرحله اول و دوم حرف میزنیم. تو مرحله سوم باید ببینیم عاشق معشوق رو انتخاب کرده یا نه. انتخابگری موضوع مهمیه توی روابط عاشقانه. پس این مرحله سوم، گفتیم یک و دو رو هنوز صحبت نکردیم. پس تو مرحله سوم عاشق باید معشوق رو انتخاب بکنه. مرحله چهارم مرحله ایه که عشق ورزی بین عاشق و معشوق شروع میشه. ببینید اینجا هنوز رابطه دو طرفه به معنی واقعیش نیست. عاشق میخواد به معشوق عشق بورزه و باید روابط عاشقانه داشته باشه. چون میخواد روابط عاشقانه داشته باشه، با او به او محبت میکنه، به او هدیه میده، ابراز محبت میکنه. ولی گل کاری که انجام میده فرمانبرداری و اطاعته. میگه آقا هر چی تو بگی. اطاعت کردن و تبعیت کردن جزء لوازم عشقه. حالا ما البته جامعه امروز ما نمیپذیره اینو حواسمون هست که دوست ندارن اینجوری حرف بزنیم. برای همین در قرآن میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت با اطاعت عجینه. اگر خواستی محبت بورزی نشون بده ببینم اهل اطاعت هستی یا نه. فرمانبرداری جزو لوازم عشقه. این مرحله چهارم رو یادتون باشه. بنده آخر مباحثم در مورد زن و شوهر یه نکته دیگه در مورد روابط عاشقانه خدمتتون عرض خواهم کرد. توی مرحله پنجم معشوقه که دیگه حالا به عاشق عشق می‌ورزه. معشوق اگر به عاشق عشق بورزه عشقش بیشتر از عشقیه که عاشق به معشوق ورزیده. نمیدونم دقیق فهمیدید یا نه. عاشق معشوق رو انتخاب کرده، فرمانبرداری میکنه، اطاعت میکنه، محبت میکنه، هدیه میده، هر گونه کاری که یک عاشق نسبت به معشوق باید انجام بده انجام میده و محبت خودش رو ابراز میکنه. حالا معشوق میخواد به عاشق عشق بورزه. وزن کدوم عشق بیشتره؟ تو ذهن ما اینه که خب عاشق عاشقه دیگه، ولی حقیقت اینه که عشق معشوق به عاشق بیشتره. این در ادبیات عرفانی ما هم زیاده. ما عاشق خداییم، ولی کدوممون خب بیشتر همدیگه رو دوست داریم؟ ما خدا رو بیشتر دوست داریم یا خدا ما رو؟ ما عاشق امیرالمؤمنینیم، ما عاشق سیدالشهداییم، ولی عشق ما بیشتره یا عشق اون بزرگواران به ما؟ ما اگر امام رو به امامت قبول کردیم، انتخاب کردیم که تو مولای ما باش، الله ولی الذین آمنو، امیرالمؤمنین ولی شیعیان، سیدالشهدا ولی شیعیان، اگر این انتخاب کردیم، حالا اونها به ما یک محبت دیگه. ما انتخاب کردیم و اطاعت کردیم و به وظایف عاشقانه خودمون عمل کردیم، حالا اونها به ما محبت دیگری خواهند داشت. پس تو مرحله پنجم عشق معشوق به عاشقه که بیشتر از عشق عاشق به معشوق. و مرحله ششم، در مرحله ششم عاشق برای معشوق عاشقان دیگه میاره، عشق رو گسترش میده. حالا من از شما میپرسم، تا همین جا، تو همین نظام در خانواده اولا زن عاشقه یا مرد؟ تو جامعه جهانی میگن آقا زن معشوقه، مرد باید اظهار نیاز کنه، اظهار عشق کنه، او بپذیره بعدا. این حرفا رو هممون شنیدیم، کلیشه هایی که باید زن رو در معشوقیت قرار بدن، مرد اظهار نیاز کنه، اینا رو میدونیم. ولی در ادبیات دینی، در خانواده ولایی عاشق اصلی کیه؟ زنه. معشوق کیه؟ ولی خانواده است. جلسه قبل گفتیم ولی خانواده کیه؟ مرده. معشوق خانواده کیه؟ مرده. زن دوست داره عشق بورزه یا عشق ببینه؟ هر دو. ولی اولا کدوم باشه؟ زن عاشق باشه. زن عشق ورزه، محبت ورزه. کدوم بین زن، دختر و پسر کدوم بیشتر میتونن محبت بکنن؟ طبیعتا دخترها. مردها اینقدر اهل محبت کردن به معنی ظاهریش و بروز اجتماعیش نیستن. خب زن میتونه محبت کنه، عشق بورزه. این اتفاق اتفاق خیلی مبارکیه. خانواده ولایی خانواده‌ای که با عشق ورزی زن به مرد شروع میشه، ولی چون مرد معشوقه، حالا مرده که به زن عشق میورزه. و همونطور که گفتیم عشق مرد به زن هم کم نیست. مرحله آخر گفتیم زن میخواد برای معشوق خودش عاشقانی بیاوره. فرزندآوری همینه. من میخوام بچه های از توی مرد داشته باشم که به تو عشق بورزن، تو رو اطاعت کنن، سرباز تو باشن، بتونن ادامه دهنده راه تو باشن. تعدد اولاد همینه. آقا من نمیخوام یه بچه داشته باشم، نمیخوام تو یه دونه عاشق داشته باشی. تعدد عاشق ها، تعدد اولاد، حتی تعدد زوجات به این معنی خیلی زیباست. اگر زنی بگه آقا من برای مرد خودم میخوام زنهای دیگه ای که عاشق او باشن و در این نظام قرار بگیرند رو دعوت بکنم و بیارم، به اونها صدا سامونی بده، سرپرستی اونها رو قرار بده و خود اینها هم رشد بکنن. تعدد زوجات کی زشته؟ وقتی که مردی بدون توجه به همسرش، بدون توجه به اون وظیفه سرپرستیش، بدون توجه به اینکه اصلا قدرت مدیریت و سرپرستی این خانواده ها رو داره یا نه، و از روی هوس، از روی بعد دانی نفس خودش بخواد به سمت تعدد زوجات. نه، تعدد زوجات با این معنی که زن شروع بکنه و زن خانواده رو گسترش بده بر محور ولایت مرد، خب این تعدد زوجات بد نیست. چنانچه حضرت ساره نسبت به هاجر این کار رو کرد. هاجر سلام الله علیها کنیز حضرت ساره بود. حضرت ساره اون رو هدیه کرد به ابراهیم علیه السلام. مسائلی که بین زنان هست جای خودش، ولی نظام نظام درستیه. اما مورد اول و دوم، مورد اول اینه که اگر قرار این خانواده ولایی با این محوریت ولایت و عشق ورزی شکل بگیره، نیازمند محبوب مشترکه. این زن و مرد خودشون انقدرا وزن ندارن که بتونن عاشق همدیگه بشن. این مرد کی میتونه معشوق زن باشه؟ وقتی که مرد خدایی باشه، وقتی که یک معشوق بزرگتر و بالاتری در این خانواده باشه. مرحله اول اینه که یک معشوق مشترکی پیدا بشه. برای همین دختر و پسر مؤمن راحت‌تر و بهتر و نتیجه بخش‌تر ازدواج میکنن، چون هر دو محبوبی به نام خدا دارن، محبوبی به نام امیرالمؤمنین دارن، محبوبی به نام پیامبر اعظم دارن. مرحله اول داشتن محبوب مشترکه. مرحله دوم اینه که کششی بین این عاشق و معشوق باشه. این کشش چیه؟ رابطه جنسیه، میل جنسیه. حداقل اجازه بدید نگیم رابطه جنسی، میل جنسیه. میل جنسی که بین زن و مرده چیز بدی نیست، چیز ارزشمندیه. بله، غریزیه، طبیعیه، بین همه هست، ولی یه کشش اولیه است که خدا قرار داده. این خیلی امر ارزشمندیه که بعضی با افتخار میگن ما اصلا میل جنسی نداریم، ما اصلا به جنس مخالف علاقه ای نداریم، به جنس موافق شاید ولی به جنس مخالف نه. ای بابا، خب تو طبیعت زندگی خودتو نابود کردی. اگر معشوق مشترک بود، میل اولیه، کشش اولیه بود، که این کشش اولیه بیشتر از طرف مرد بزنه قبل از ازدواج، و این هم باز جالبه، معشوق به عاشق یک میل اولیه داره، این رو خدا قرار داده. در شعرها و ادبیات عرفانی هم هست، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر خدا این اولیه رو قرار نداده بود، معلوم نبود نظام خانواده چجوری شکل بگیره. خدا معشوق اصلی، کشش اولیه میل جنسی بین زن و مرد وجود داشته باشه، زن مرد رو انتخاب بکنه، نخواستگاری ها، یه وقت قاطی نشه مسائل، به او عشق ببرزه، فرمان برداری بکنه، و مرد هم به او محبتی بیش از آنچه که فکر میکنه داشته باشه، و این نظام گسترش پیدا کنه به وسیله تعدد فرزندان، تعدد همسران. این خانواده، خانواده متعالی خواهد بود. اینجا یک موضوع خیلی مهمه، اون هم همین رابطه جنسیه. تو مرحله چهارم عرض کردیم باید عشق ورزی در خانواده باشه. عشق ورزی فرمانبرداری گلشه، اما شروعش چیه؟ شروعش رابطه جنسیه، رفتار جنسی زن و مرده. زن و مرد باید رابطه جنسی، رفتار جنسی و جذابیت های جنسی برای همدیگه داشته باشن. این چیز بدی نیست، یادمون باشه. هر چقدر این روابط بیشتر و قوی تر و مستحکم تر باشه، خانواده مستحکم تره. انشالله جلسه آینده در مورد انحرافات جنسی حرف میزنی. چرا؟ چون دزد خانواده همین انحرافات جنسیه که فضای مجازی با تمام قوا اومده این رو نابود بکنه، اومده نظام اصلی جنسی در خانواده رو نابود بکنه. به چه وسیله؟ به وسیله انحرافات جنسی. چرا شما هر کلمه جستجو بکنید بدترین تصاویر رو میبینید؟ چی شده که همه عالم دست به دست هم دادن که نذارن یک خانواده درست ترسیم بشه؟ اون وقت ماها به اشتباه فکر میکنیم اگر این تصاویر مثلا به ظاهر عاشقانه، و بعد توضیح خواهیم داد که خیلی از اینها از جنس پورنوگرافی و انحرافات جنسیه، اینها رو منتشر بکنیم یا در خانواده زن و شوهر مثلا به هم نشون بدن، این باعث جذابیت ها میشه. نه، این یک سم مهلکه برای خانواده. زن و مرد باید خودشون برای هم جاذبه جنسی داشته باشن، نه هیچ چیز دیگه. برای همین در احکام شرعی میبینید که میگن آقا در رابطه جنسی نه موسیقی، نه وسیله، نه هیچ چیز دیگه نباید وارد بشه. نه، این زن و مرد، این روح اینها، این جسم اینها باید بتونه تعالی بخش رابطه جنسی باشه. تعالی بخشی از رابطه جنسی موجب تعالی بخشی در کل نظام خانواده خواهد شد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببینیم که فضای مجازی با همه اون آسیب هایی که بعدن میخواییم در موردش حرف بزنیم میتونه این سیر پنچشگانه عشق رو تقویت بکنه. بخش انتخابگری که همون تشکیل خانواده بود رو جلسه قبل صحبت کردیم، فضای مجازی یه کارایی میتونه بکنه به شرط این که از نظام امروزیش خارج بشه، از این نظامی که به تنوع طلبی و علافگردی در اینترنت و اینها بخواد باشه، هوس بازی در اینترنت بخواد باشه، از این خارج بشه، یک بعدی از زندگی اجتماعی هر انسانی باشه. بله فضای مجازی میتونه در انتخابگری کمک بکنه. زن میخواد بدونه چه کسی لایق عشق ورزیدن هست، چه کسی میتونه همسر او، ولی او، معشوق او باشه، میخواد انتخاب بکنه. انتخاب کردن که بد نیست. ندیم تو نظام سنتی غلط، بدیم تو نظام سنتی دینی درست که انتخابگری رو به زن میده، اجازه انتخابگری میده، ولی خواستگاری رو نه. فضای مجازی این کمک رو میکنه، انتخابگری رو به زن و خانواده زن کمک میکنه. البته برای مرد هم مفیده، ولی اگر قرار زن عاشق باشه و مرد معشوق، خب اجازه بدیم انتخاب هم بکنه. نگیم آقا تو رو انتخاب کردن حالا تو باید به این عشق ببرزی. مگیم آقا تو رو انتخاب کردن حالا رفتی توی خونه باید از فرمانبرداری بکنی، اطاعت بکنی. میگی چه عشقی، اگه اون عاشق منه خب اونم بعد از من اطاعت بکنه. مگیم آقا تو باید انتخاب بشی، وقتی رفتی تو خونه شوهر باید از او اطاعت بکنی، باید به اون محبت بکنی. خب نقد میکنه، انتقاد میکنه، میگه آقا این چه عشقی، اگه منو عاشق منه، اگه منو انتخاب کرده، خب بیاد منو فرمانبردار من باشه، منو اطاعت بکنه. نمیشه که او منو انتخاب بکنه بعد من بدم نوکریشو بکنم. ادبیاتی که امروز هست به اطاعت هم میگه نوکری. ولی اگر خودش انتخاب بکنه، اونو عاشق معشوق خودش بدونه، محبت رو اصل بدونه، خب اونو میپذیره، اطاعت میکنه، گسترش میده این عشق رو در خانواده. زن میشه محور خانواده. این که حضرت آقا میفرمایند خانواده را زن حفظ میکند، که حکمتی توشه. کدوم زن؟ زنی که عشق می‌ورزه، زنی که روح بزرگ، مهرورز، اهل محبت داشته باشه. فضای مجازی توی این موضوع میتونست کمک بکنه. در روابط محبت آمیز هم میتونه کمک بکنه. چه جوری؟ اولا خیلی چیزها رو میتونه آموزش داد. ما خیلی نیاز به آموزش داریم. حداقل جامعه امروز خیلی آموزش رو تو چیزای غلط آموزش میده، تو چیزای درست خیلی نمیره سراغ آموزش. آقا عشق ورزی رو در خانواده آموزش بدیم، دلبری کردن در خانواده رو آموزش بدیم. هست کانال ها، سایت های اینجوری هست، بعضیش منحرفه، بعضیش خوبه، باید این رو در نسخه های درستش ترویج کرد. چجوری اینها میتونن محبت به همدیگر رو افزایش بدن؟ یادمون هست ما نیومدیم تو خانواده محبت ببینیم، اومدیم محبت بکنیم، اومدیم مهر ورزی بکنیم. این رو بیایم آموزش بدیم. آموزش یکی از کارهای بزرگیه که همه میتونن انجام بدن، یا هم افزایی. خیلی وقت قالب آموزش نیست. خانوما بیا بعدا هم خاطره بگن، بیا آقا من چی کار کردم که مردم علاقش در خانواده، محبتش زیاد شد، نه محبتش به منا. خانوما معمولا این کارا رو میکنن، یعنی آقا این کارو بکن که آقاتون بهت توجه بکنه. نه، این نه. ما چی کار بکنیم که من چی کار کردم که محبت، صمیمیت، صفا در خانواده افزایش پیدا کرد، آقامون آرامش پیدا میکنه تو خانواده. اینو بیان به هم بگن، خاطره بگن. این هم افزایی ها ارزشمنده. بعضی دوستان فکر میکنن من چون آقا هستم دارم اینجوری حرف میزنم. این رو بین خود خواهران و خانم ها بحث بکنید، ببینید چقدر زنان میتونن این رو بپذیرن، چقدر زنان دوست دارن در خانواده محبت بکنن. اگرچه که همه ما دوستان محبت هم ببینیم، این رو نباید انکار کرد. نگید این یک روایت مردانه بسیار سرسختانه است. نه، بیاید ببینه آقا آیا این تعالی خانواده رو محقق میکنه یا نمیکنه. و کار دیگه ای که فضای مجازی میتونه بکنه غیر از این محیط عمومی، روابط زن و شوهر رو میتونه خیلی نزدیک بکنه. زن و شوهری که با مسئله زمانی و مکانی روابطشون خیلی دچار آسیب میشده، حالا وسیله فضای مجازی میتونن اینو جبران بکنن. نیاز نیست من صبر بکنم تا شب بشه برم خونه به همسرم بگم دوستت دارم، که پیغمبر فرمود این که مرد بزنش به یه دوست دارم هیچ وقت از قلب زن خارج نمیشه. نه، اینو من میتونم در طول روز با یک پیامک، با یک تصویر خوب، با یک شکلک قشنگ این رو به همسرم نشون بدم. ابراز محبت به وسیله فضای مجازی خیلی بهتر میتونه اتفاق بیفته، خیلی راحت‌تر حداقل. و نکته دیگه، چرا ما تنوع طلبی رو میبینیم توی افراد مختلف؟ چرا ما تنوع رو در بین روابط همسران افزایش نمیدیم؟ آقا دوست دارم رو به چند زبان میشه گفت؟ به چند ادبیات، به چند حالت، به چند لحن، به چند شکل میشه گفت؟ تنوع بدیم. فضای مجازی خیلی میتونه توی این مقوله کمک بکنه. تنوع بده، مکان و زمان رو حذف بکنید، هر موقع، هر جا، هر زمان به هم محبت بکنید، ابراز محبت بکنید. قرآن میگه بین زن و مرد باید مودت باشه. مودت محبتیه که ابراز میشه. اگر خانواده به نحوی که عرض کردیم تشکیل شد، به نحوی که عرض کردیم با محبت تحکیم پیدا کرد و به نحوی که عرض کردیم با ولایت و تربیت تعالی پیدا کرد، این خانواده میشه یک خانواده عالی. اما امان از وقتی که انحرافات بیاد این خانواده رو از بین ببره. ما انشالله در جلسات باقی مونده از انحرافاتی که خاصتاً تو موضوع رابطه جنسی هست صحبت میکنیم و بعد میگیم که این چجوری به موجب طلاق و جدایی و از بین رفتن اون کانون خانواده میشه. و البته در مورد طلاق نکته های کوچکی هست که قبلا عرض شد، مفصل ترش انشالله بیان خواهد شد. متشکرم.